طلب رو زدن، او طلب کرد، منطقه من حرفش را قبول نمی کنم، نمیزنم. پس معنا فوراً وجود گرفت. خدا میگه سله، میگه پاشو صبح نماز بخون. من خور رو پفم گفت گرسته نمی کنم. خدا طلب کرد نماز یا نه؟ سله ها خدا نهی لا یک تب بعض کن بعضا، خدا نهی نهی امسلا یادتون ام نهی چه؟ طلب رو ترک میکن، میگه لا یک تب بعض کن بعضا. او طلب کرد، منتش من حرفش قبول نمی کنم، هی غیبت میکنم. پس معنای اضرب انشاءه، به مجرد گفتن اضرب معنا وجود میگره، چیه؟ طلب زد. به مجرد لا یکتب معنا وجود میگره، طلب ترک غیبت. منتها این نمیزنه، این زدن معنای اضرب نیست، زدن طلب زدن است، طلب رکب. لا یکتب این داره غیبت میکنه، خدا طلب ترک غیبت را کرد، منتاش این ترک نمی کنه، شیطان گولش می دنه های غیبت می کند. پس اینه یاد بگیر که اضرب لا یضرب که سر امثل خوندی خبر را بدل به انشاء کرد، اینا انشاء یعنی به مجرد گفتن معنای اینها وجود می گیرد. انشاءالله فهمیدیم. او انشائیتن مثل اضرب این امر، لا تضرب اینم نهی. فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين. این مثال هایی که زدیم، سه مثال برای اخبار، دو مثال برای انشاء، اینا هر کدامش متضمن دو کلمه هستند. اضرب یک کلمه الف و زاد و را و ب، کلمه دویمش کدومه؟ که توش مستتره. لا تضرب هم همینجور. زیدون قائمون که هر دوتا حقیقتا دو کلمه دیگر، زید یکی قائم یکی. ضربت هندون هم حقیقتا دو کلمه یه، یکی ضربت یکی هند. پس اینها متضمن هستند دو کلمه را. حالا در بعضی از این پنج مثال دو کلمه حقیقیه، در بعضی دو کلمه حقیقی نیست، حکمیه، یعنی اون ضمیر مستتر اونو بهش میرسیم که اون کلمه نیست، کلمه اونه که از دهن بیرون بیاد، ضمیر مستتر از دهن بیرون نمیاد، پس او کلمه نیست، در حکم کلمه یه. فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَذَمَّنَا كَلِمَتَيْن. هر یک از این پنج مثال، سه تا اخبار دو تا انشاء. فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَذَمَّنَا كَلِمَتَيْن اهداهما ملفوظه، که یکی را تلفظ میکنیم و ها این منهما را این میزند به اضرب و لا تضرب. ما به همه زدم اشتباه کردم. بله عربا میگن الاقرار بالخطا فضیله، من خیلی فاضلم. بله اقرار میکنم که اشتباه معنا کردم، اما تام اقرار کن یک وقت اشتباه کردی، لج نکن، لج مال شیطونه. فإن كل واحد منهما یعنی اضرب و لا تضرب، فإن كل واحد از اضرب و لا تضرب تضمن كلمتين یعنی دو کلمه، یعنی احداهما ملفوظه و الاخرى ممنیه. اضرب اونی که از دهن بیرون آمد الف و زاد و ر و ب، او انترم از دهن بیرون آمد یه همونجا داخله، پس این کلمه لفظی نیست، منویه است. منوی یعنی در نیت گرفته این که توی اضرب یک انتعی هست، بعد میرسین انشاءالله که مرحوم رضی میگه دروغ است، توی اضرب چیزی نیست. حالا این ما اینجا رو میخونیم، بعد میرسین به حرف رضی. خب خدا رحمت کند رضی را. بله اهداهما ملفوظه یعنی الف و زاد و را و ده، ول اخرى منویه یعنی توی اضرب انتعه، لا تضربم انتعه. و بینهما اسناد، اسنادم هست، اسناد الف و زاد و را و ب به اون ضمیری که در تحتش مستتره، پس اسنادم هست، دو کلمه هم هست. گفتیم کلام دو چیز میخواییم، یکی دو کلمه باشه و یکی هم اسناد باشد، اینجا هم دو کلمه هست هم اسنادم هست. و بینهما اسناد یفید المخاطبه فائدتا تامتا، تمام شد. وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أمريك أول دعس قصدين فرمودن يا دو كلمة باشد حقيقة يا دو كلمة باشد حكما حكما را چه معنى کردين يعني يك كلمة و يك جملة همورة ميخد بقد وحيث كانت الكلمتان أعم وچون كمي باشد دو كلمة بودن أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة که حقیقتاً دو کلمه باشن او حکمن یا حکمن دو کلمه باشه دخل فی التعریف مثل زیدون ابوه قائم زید مبتدای اول ابوه مبتدای دوم قائمون خبر ابوه این جمله خبر زید حالا این دو کلمه حقیقیه یا دو کلمه حکمی یکی حقیقی زید جمله ابوه قائم کلمه حکمیست حکمی را معنا کردین دخل في التعريف مثل زيدون أبوه قائم أو قام أبوه خب قام أبوه بيقول زيدون قام أبوه زيد بيار زيدون قام أبوه تأكيد نكونين زيد مبتدا قام فعل أبو فاعل في جملة شكالي زيد باز كلمة حكميست فرق نمكن الجملة فعلية باشت مثل زيدون قام أبوه یا اسمیه باشد مثل زیدون ابوه قائم تو مثال برای این زنم او قام ابوه یعنی او زید را بیار زیدون قام ابوه او قائمون ابوه یعنی زید را بیار بگو زیدون قائمون ابوه خو زیدون قائمون ابوه زید مبتدا قائمون چه ترکیب کنیم سیرتی خوندی یا نخوندی مبتدای وصفی مبتدای وصفی بنابر قولی زید مبتدا اول قائمون بنابر قول مبتدای وصفی ابوه فاعل قائمون این جمله چه کاره زید؟ باز چه شد؟ باز دو کلمه شد یا یک کلمه و یک جمله پس دو کلمه حکمیست او قائمون ابوه حالا علت حکمی رو میخواد بگد که چرا اینا رو حکمی میگین؟ فإن الأخبار همزه رو فتح بذارها اخباره فإن الأخبار فيها يعني خبرها در این سه مثال چهار مثال ظاهرن خبر زیدون ابوه قائم یک مثال زیدون قام ابوه دو مثال زیدون قائم ابوه سه مثال فإن الأخبار فيها بدت این که خبرها در این سه مثال مع انها مرکبات درست مثل جمله با اینکه اینها جمله یعنی در حکم مفردن در حکم یک کلمه یعنی ما انها مرکبات فی حکم الکلمه المفرده یعنی قائم الاب حالا به جناب ملا جامی اشکال میکنیم قائم الاب مفرده یا مضاف و مضاف الیه میگیم ملا جامی تو هم که اشتباه میکنی که میگیم مفرد است نه مفرد نیست قائم الاب حقش بود بگه در حکم مفرده یعنی در جایی آمده که مفرد اونجا میامد که اول من گفتم خب اعنی قائم الاب حواس آقان جمع باشه و دخل فیه ایدن مثل جسق مهملون خیلی حواس جمع میخواد حالا یک کسی میخواد به ما درس بده میگیم آقا مهمل مثل چه؟ میگه جسق مهملون حالا این جسق ای که میگد مهملونی که میگد مرادش از جسقه اون جسقه ایست که اگر اون موزت خونده باشید که اون مهمله یا این جسقه اسم اون جسقه یه احسن مهملون مراد یعنی خود این لفظ مهمله یا این اسم برای اونیست که مهمله احسن پس این جسقه خودش مهمل نیست اسم برای اون جسقه ایست که در اون موزد میداد مهمل است این مهملون هم معناش اینیست که مهمله این اسم برای اون مهمل است پس هر دوتا اسم هستن هر دوتا علم هستن پس اینا دو کلمه هستن چرا؟ چون کلمه ایست که وضع لمعنا جسقه برای اون جسقه اون موزد محمل و ننبره اونی که در امثل خوندیم که محمل اون بود که او را معنی نبود. پس اینها هم کلام هستن و دو کلمه موجوده، جسقه یک کلمه، محملون کلمه دیگر. اما این خود فکر میخواد ها. و دخل فیه ایزن مثل دسقه محملون و دیز مقلوب زید. خود دیزی که در امثله خونده این محمل بود یا مستعمل؟ این دیز اسم برای اون دیز است، این محمل نیست. محمل آن است که معنی نبود. این دیز معناش اون دیز محملیست که در امثله خونده این. پس این دیز کلمه معنا داره، اسم است برای اون دیزی که در امثله خوندیم. حالا میگه دیز مغلوب زید، یعنی دیز واروی زید است. زید واروش کنیم چه میشه؟ دیز. پس اینجا هم این دیز اسم برای اون دیز، پس این محمل نیست، مغلوب است برای زید. خب این هر دو داخل در کلام هستند. چرا؟ خوب دقت کن ها. و دخل فیه ایزن مثل دسقه محملون و دیز مغلوب زید ما ان المسند الیه فیه ما محملون لیس به کلمتن. مسند الیه زیرش اسم مبتدا، باید که مبتدا در هر دو مثال، یکی دسق یکی دیز، هر دو محمله معنا نداره. میگین چطور معنا نداره؟ میگه خودش معنا نداره، معناش اونیست که اونجا تو انموزده که جسق میگن. خودش دیز معناش دیگه نداره، معناش همونیست که در امثله خونده این. خوب دقت کن آقا، ما ان المسند الیه فیه ما محمل لیس بکلمتین. چرا؟ فانهو اینه. خوب اگر یاد گرفتی خدا را شکر کن. فانهو یعنی هر یکی از جسق و از دیز فی حکم هذا لفظ جسق محمله، یعنی اونی که تو انموزده، دیز مغلوب زیده یعنی اونی که تو امثله. پس بالاخره معنا داره یا نداره؟ یا اون پس اینها معنا دارن، منتهی معنای دیگری ندارن، فقط اون جسقه توی انموزد، اون دیز توی امثله. فانه فی حکم هذا لفظ. اعلم برای فردا شد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن كلام المصنف ظاهر في أن نحو ضربت زيدا قائما بمجموعه كلام بخلاف كلام صاحب المفصل. بعضی مطالب آقا به نظر اولی که انسان میبیند خیلی مهم نیست، اما به نظر علمی که کسی با سواد باشه خیلی مهم میشد. دو تا افسانه عرض میکنم بعد عبارت معنا میکنیم. میگن یک طلبه ای صبح دیدن که تسبیح دستشه، میگد لا سبحان الله لا سبحان الله لا سبحان الله. گفتن آشیخ ای چه ذکریه؟ گفت در علم اصول خونده این که عدد مفهوم داره. این یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس اگر یک عددی را وظیفه ما قرار بدهه، معناش این است که از این عدد بیشتر جایز نیست، کمترش هم جایز نیست. این در علم اصول انشاءالله میخوانی وقتی مشاهد شدی که عدد مفهوم داره. مثلا خو عدد مفهوم داره، تو چرا میگی لا سبحان الله؟ خود آخه من اشتباه کردم، تسبیح حضرت زهرا من 35 مرتبه گفتم، شارع گفته 33 تا بگو، دو تا اشتباه زیادی شده، لذا میگم لا سبحان الله لا سبحان الله، یعنی دو تا ردش میکنم. افسانه دیگر آقا این است که همیشه ما و شما مبتلاییم که فتاوا بین مجتهدین مختلفه. یکی میگه تیمم دو ضربه، یکی میگه یک ضربه، یکی میگه احوت اینه که سه ضرب باشه، اگه عروه بلد باشی، رساله بلد باشی. حالا جناب زمخشری در مفصل فرموده کلام آن است که فقط دو کلمه باشه. بنابر این ضربت و زیدن قائمن هم تو زیاد کن، یوم الجمعه هم تو زیاد کن. بنابر فرمایش زمخشری در کتاب مفصل میگه کلام فقط دو کلمه یه، بقیه هرچه هست اینا جز کلام نیستن. ضربت و زیدن، ضربت و دو کلمه یه، فعل و تا ضربت و فاعل، همین دوتا کلمه یه. اون زیدن، قائمن، یوم الجمعه، هرچی بگی اینا از کلام بیرونن، چون عدد مفهوم داره، دو کلمه کلام میشد، بیشتری زیادیه. جناب ابن حاجب ایشون این قید را نزده، خوب دقت کن، گفته کلام آن است که در او دو کلمه باشه، همین قدر، اما زیادتر نباشد اینا نگفته. زیادتر هم شد عیب نداره. پس بنابر رأی مصنف ضربتوی تنها کلام نیست، گفته دو کلمه باشه، حالا بیشتر شد نورون الان نور. ضربتو زیدن شد سه کلمه، قائمن شد چهار کلمه، یوم الجمعه شد پنج کلمه، عیب نداره، مجموعش را میگد کلامه، که دو کلمه داشته باشه بیشتر هم شد شد. پس ظاهر کلام ابن حاجب این است که ضربتو زیدن قائمن یوم الجمعه مجموعش کلامه. مفسر قید زده گفته باید دو کلمه بیشتر نباشه. پس بنابر رأی مفسر زمخشری ضربتوی تنها کلامه، زیدن قائمن یوم الجمعه اینا بیرونند. عبارت گوش بدین انشاءالله میفهمین. اعلم ان کلام المصنف ظاهرون فی ان نحو ضربتو زیدن قائمن چند کلمه یه؟ چهار تا. به مجموعه کلامون، ظاهر عبارت ابن حاجب این است که اینا همش روی هم رفته کلام است، چون گفت دو کلمه باید باشه، بیشتر شد شد، چه داره؟ ان نحو ضربتو زیدن قائمن به مجموعه کلامون، به خلاف کلام صاحب المفصل زمخشری گفتن نه، زیادتریش جزء کلام نیست، فقط ضربتو کلامه. چرا؟ چون قید کرده به عدد، به خلاف کلام صاحب المفصل حیث قاله، چون جناب زمخشری صاحب مفصل فرموده الکلام هو المرکب من کلمتین، و تا کلام این است که مرکب از دو کلمه باشه، بیشتریش بیرون است از کلام. بنابراین ضربت زیدن قائمن، زیدن قائمن خارجه، فقط مرکب شده از ضربت و فعل و فاعل، همی کلام است. حیث قال الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداهما الی الاخرى، و تا این دو کلمه به یک دیگر اسناد داشته باشند. ضربتو، ضربه اسنادش داده شده به تاء ضربتو، یا ضربته به تاء ضربته، گفته این دوتا که به هم اسناد داده شود همی کلامه. زیدن که اسنادی نداره، قائمن هم که اسنادی نداره، اینا خارج از کلامند. اسندت احداهما الی الاخرى، که هر کدوم به دیگری اسنادی داشته باشد. فانه صریح، بذات اینکه این عبارت زمخشری که فرمود هو المرکب من کلمتین اسندت احداهما الی الاخرى، این صریح است في أن الكلام هو ضرب فعل فقط چون اسند ضرب فعل به فاعل کتاب باشه، بقیه زیدن قائما اینا از کلام نیستن، اینا خارجند. خوب تأمل کن آجان، فَإِنَّهُ یعنی این کلام جناب صاحب مفصل صریح است در این که کلام هو ضربتو فقط و المتعلقات متعلقات. مرحوم مرزا ابوطالب میگه هر دو جایزه، به کسر بکنی متعلقات، به فتح بکنی متعلقات، هر دو جایزه. چرا جایزه آجان؟ این چراغ که به سقف وصل است، حالا این چراغ متعلق به سقفه که میخ داره اونجا وصله، سقف هم متعلق به این چراغه. دو تا برادر، من با برادرم، من متعلق به برادرم هستم، او به من متعلق هست یا نیست؟ دو طرفیه دیگه. پس مرا نسبت به برادرم میتونیم بگیم من متعلق، برادرم متعلق. عکسش هم میگیم، او متعلق، من متعلق. معمولات فعل، این حالا یادداشت کن آقا آخر حاشیه کتاب، حالا اگر طلبه فاضل هستی زحمت ها رو میکشی. معمولات فعل 11 تایه، فقط دو تا اشرا متعلق نمیگن، یکی فاعل و یکی نائب فاعل، این دو تا رو متعلق نمیگن دیگه. هرچه معمول دارد متعلق به اش میگن، متعلق هم میگن. چرا؟ چون این معمولات ارتباط با فعل دارن، فعلم ارتباط با ای دارن. پس این معمولات رو میشه دیگه متعلق، چون ای با فعل ارتباط دارن. معمولات رو میشه دیگه متعلق، چون فعل با ای ارتباط داره. مثل این همین چراغ است، این چراغ رو میتونیم بگیم متعلق، سقف متعلق. عکسش هم میتونیم که بگیم سقف متعلق، چراغ متعلق. خب این یک نکته ای بود، اینه یاد بگیر، چون کلام مرزا ابوطالب خیلی قیمتیه. حالا میگه باقی متعلقات زیدن، این مفهوم به قائما حال است. یوم الجمعه زیاد کن، همه اینها متعلقات فعلا، اینها از کلام خارجن، به کلام ربطی ندارند. والمتعلقات یا والمتعلقات خارجتن عنه، ضمیر عنه را به کلام بزن، یعنی اینا به کلام کاری ندارن، بیرونن از کلام. تمام شد. ثم اعلم ان یا ان صاحب المفصل، باید از خارج عرض کنم، این مفردات آقا دریای علمه، من شوخی نمی کنم، خدا می دونه. حالا بعضی ها قدر اینا را نمی دونن چه کارش کنیم؟ اختلاف است بین علماء نحو در این که کلام و جمله دو لفظ است یک معنا، مثل آت الله العظما و فرض کنیم مقلد، دو لفظ است به یک نفر میگیم یا دو نفرن؟ همینی که مقلده بهش میگیم آت الله العظما، همینی که آت الله العظما بهش میگیم مقلد. بعضی نحوی ها میگن کلام و جمله همین جوره، هر دو یک چیزن، دو لفظ است یک معنا. جماعت میگن نه، کلام اون چیزی است که مقصودن لذاته باشد، جمله اعمه، ممکنه مقصودن لذاته باشه، ممکنه نباشه. حالا مقصودن لذاته چیه؟ الان میخوانیم اون رو، اصل دعوا رو یاد بگیریم. پس نحوی ها شدن دو دسته، یک دسته میگن کلام و جمله یک چیزه، زیدون قائمون کلام هم بهش میگیم، جمله هم میگیم. بعضی نحوی ها میگن نه آقا، کلام آن است که مقصودن لذاته باشه، جمله اعمه، ممکنه مقصودن لذاته باشه، ممکنه نباشه. در منطق میگویم که نسبت عموم و خصوص مطلق است، به رفقام گفتیم عموم خصوص مطلق آن است که یک طرف کل بیایه یک طرف کل نیایه. این جماعت همی رو میگن کل کلام جملتون، اما کل جمله کلام نیست. چرا؟ ممکنه مقصودن لذاته نباشه، اما کلام همیشه مقصودن لذاته هست. پس کلام جمله هست اما جمله کلام نیست. این دعوار اینها دارن. عبارت گوش بدین. سم معلم بدل ان صاحب المفصل یعنی جناب زمخشری و صاحب اللباب کتاب لباب صاحب کتاب لباب این دو بزرگوار ذهبا رفتند الى ترادف الکلام و الجمله. اصلا کلام و جمله یک چیزه، آیت الله العظما و مقلد یک چیزه، مترادفینن یعنی دوتا یک معنا دارن. و کلام المصنف ایضا ینظر الى ذلك. کلام مصنف هم همین رو میگه که میگه دو کلمه که به هم اسناد داده شد این کلام است. دیگه نگفت که باید مقصودن لذاته باشه، این قید نزد. پس جناب مصنفم رأیش تقریبا رأی این دو نفره. اما ابن مالک سیوطی اولش میگه که اشار الى کونه مقصودن لذاته، او میگه نه، کلام باید مقصودن لذاته باشه، جمله نه، جمله ممکنه مقصودن لذاته نباشه. مثالش الان عرض میکنیم و کلام المصنف ایضا ینظر الى ذلك. کلام مصنف ایضا نظر به همی داره که کلام و جمله یک چیزن، مترادفینن. نصاب خوندی؟ غزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاست و زبر و قصبره و حیدر است و زیغم شیر. نه لفظ یک معنا دارن، همونی که تو جنگله که خدا نکنه ببینی. پس اینها مترادفن، یعنی همشون یک معنا دارن. این فتوای جناب صاحب مفصل و جناب صاحب لباب و فتوای جناب ابن حاجب هم همین است. و کلام المصنف ایضا ینظر الى ذلك، یعنی اینم میگه کلام و جمله یک چیزن. فانه دو دقیقه با ما باش، اینا رو بشنو آقا جان، ولو کم خونده میشه. هر متکلمی، خدا، پیغمبر، آیت الله، حمال بازاری، من و شما، هر متکلمی کلامی را که میگوید یکی از چهار قسمت. یکی را بهش میگن ظاهر، یکی را بهش میگن معول، یکی را بهش میگوین مجمل، خوب دقت کن، یکی را بهش میگن صریح. قرآن مقدس میگه قرآنی که من فرستاده ام بر دو قسم است. بعض آیات قرآن محکم است، بعضی آیات قرآن متشابه است. بعد خدا میفرماید اما الذین فی قلوبهم زیغ، یعنی اونهایی که دل ناپاک دارن همیشه آیات متشابه را میدون میارن. ولو قرآن نگاه کن، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبع، یعنی اونهایی که دل ناپاک دارن همیشه آیات متشابه را میدون میارن. ولو قرآن نگاه کن، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، همیشه عقب آیات متشابه هم میگردن چون مریضن، قلبشون پاک نیست، تا مسلمان ها را گول بزنن. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، میخوان بین مسلمان ها فتنه کنن. این آیه را که فهمیدی، حالا چهار قسم کلام کدامه؟ یکی نس، سری هم میگن نس هم میگن. نس یعنی چه؟ یعنی کلام متکلم به غیر از معنای تحت لفظی سر سوزنی احتمال معنای دیگر درش نمیره، فقط همون معنای تحت لفظی لغوی. قال الله یعنی گفت خدا، دیگر احتمالی نیست. قال موسی یعنی گفت حضرت موسی، دیگر احتمالی نیست. اینه میگن نس، اینه میگن صریح. قسم دیگم که ظاهر است، ظاهر اون کلامی است که معنای تحت لفظی داره، احتمال معنای دیگه هم درش میره. اون احتمال دیگر با این معنای تحت لفظی فرق داره. این معنای تحت لفظی ظن قوی بهش داریم، اون معنای دیگه احتمال میدیم که درست نباشه. خوب یاد بگیر. پس ظاهر اون کلامی است که یک معنای تحت لفظی داره، یک معنای دیگر احتمال میدیم او باشد، لکن او ضعیف است. اینه میگن ظاهر. این دوتا آیات قرآن اینا رو میگن محکمات. این دوتا رو محکمات بهش میگن. قسم سوم مجمل. مجمل یعنی چه؟ یعنی کلام متکلم دو احتمال درش هست و هر دو مساویه، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. اینو میگن مجمل. قسم چهارم عکس ظاهر است که یک معنای ظاهری داره، احتمال معنای دیگه میدیم، اون معنای دیگه اقوایه و اینی که ظاهر لفظه این ضعیف است. در قرآن این دو قسم را بهش میگن متشابه، یکی مجمل که دو معنا میده ترجیح به هم نیست، یکی هم معول که اون معنا قویه این معنا ضعیفه. حالا این اجمال مطلب بود برای ظاهر و کلام المصنف. میخوام بفهمی که سیوتی هم دارد ظاهر المصنف در باب اول غیر منصرف میگه انه باق علی من اشرفه، اونجا مظاهر معنا میکنم. پس حالا فهرستوار، نس اونیست که هیچ احتمال معنای دیگه نمیره، ظاهر آن است که احتمال معنای دیگه میره لیکن اون احتمال ضعیفه، همین تحت لفظی قویه. مجمل این است که دو احتمال دارد هر دو مساوی. ما اول آن است که اون احتمال دیگه اقوایه. اینه باید مثال بزنم تا بفهمی قرآن که میگه قرآن من متشابهه، آدم هایی که قلب ناپاک دارن به متشابه دلیل میارن. ان الله علی العرش استوا، معنای تحت لفظی یعنی خدا روی تخت، آده درست نمیشه نشست، خدا روی تخت چارپا نشسته مثل شاهنشاه مملکت، و خدا این غلطه. خدا جسم نیست که روی تخت بنشینه، عرش یعنی تخت. ان الله علی العرش استوا این معنای تحت لفظیش همینه، اما ما احتمال میدیم مراد چیز دیگره، یعنی خدا قدرتش باقیه، هر کسی بخواد خفه میکند، هر کسی بخواد میکشد، او را فقیر میکند، او را غنی میکند، او را شاه میکند، او را گدا میکند. اینه معنای ان الله علی العرش استوا، و این احتمال اقوایه، چون خدا که جسم نیست که روی تخت بنشینه. حالا که این اجمالش فهمیدیم، عبارت ابن حاجب ظاهرش همینه، ظاهرش این است که با صاحب مفصل و صاحب لباب موافق است که میگه کلام و جمله یک چیزن، اما احتمال میدیم که رأیش این باشه، چون صریح در مدعا نیست. ظاهر عبارت اینه. خب پس این صاحب مفصل و صاحب لباب صریح گفتن که کلام فقط همون دو کلمه است که به هم اسناد دارن، بقیه جز کلام نیستن. ظاهر عبارت ابن حاجب هم همین بود، اما یقین نداریم، احتمال بدیم این نباشه. حالا که این فهمیدید عبارت گوش بدین. فَإِنَّهُ میگیم از کجا میگی ظاهر کلام ابن حاجب مثل صاحب مفصل و مثل صاحب لبابه، از کجا میگی؟ میگه فَإِنَّهُ قَدْ اِكْتَفَى فِي تَعْرِيفِ الْكَلَامِ بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ مُتْلَقَى حاشیه بنیست، یعنی قید نکرده که مقصودن لذاته باشه یا نباشه، او تا همین اسناد باشه کافیست، قید نکرد که مقصودن لذاته، در سیوتی قید کرده که باید مقصودن لذاته باشد، این قید نزده. فَإِنَّ جَنَابِ ابن حاجب قد اکتفا کرده در تعریف کلام به ذکر الاسناد مطلقاً، یعنی نگفته مقصودن لذاته باشه، گفته همه قدر اسناد باشه، پس کلام و جمله یک چیزن، مقصودن لذاته بودن لازم نیست مطلقاً. ولم یقید بکونه مقصودن لذاته، دیگه قید نکرده که کلام باید مقصودن لذاته باشه، چون اگر قید میکرد جمله بیرون میرفت، او دیگه کلام نمیشد، چون جمله مقصودن لذاته نیست، مقصودن لغیره هست که الان توضیح میده خودش. ولم یقید بکونه مقصودن لذاته و من جعله اخص من الجمله، که مراد ابن مالکه، و کسی که کلام را اخص از جمله قرار داده، در منطق میخوانیم هر طرف قید زائد داره اخصه، کلام در رأی ابن مالک قید زائد داره، چیه؟ گفته مرکب من کلمتن و مقصودن لذاته، این قید نزده، اما در جمله این قید نزده، گفته دو کلمه باشن با اسناد، مقصودن لذاته شد شد، نشد نشد. بنابر رأی جناب ابن مالک که قید مقصودن لذاته زده، کلام و جمله یک چیز نیستن، مثل انسان حیوان میمونن، کل انسان حیوان، میگه نشد بگیم کل حیوان انسان، پس کلام اخص است چون قید مقصودن لذاته داره در رأی جناب ابن مالک. و من جعله، ضمیر جعله را بدن به کلام، و کسی که قرار داده کلام را اخص من الجمله، قیده بهی، بهی را بدن به مقصودن لذاته، قید کرده کلام را به مقصودن لذاته، گفته کلام باید مقصودن لذاته باشه. فحین اذن، پس در این هنگام که رأی ابن مالک را قبول کنیم که کلام آن است که مقصود لذاته باشه، اما جمله اعمه، مقصود لذاته باشه یا نباشد، فحین اذن یستق الجمله على الجمله الخبریته والواقعت اخبارن او اوصافن. این اوصافن توضیح میدم که دوتای جلوش هم فهمیده شود. میگم جا انی رجلون هو مجتهدون، جا افل نون الوقایه یا مفعول جا رجلون فائل سمدیه، اگر خونده باشی هو مجتهدون چه کاره رجل میشه؟ جمله بعد از نکره چه میشه؟ صفت. حالا اینجا این صفت که هو مجتهدون باشد، این مقصودن لذاته نیست، میخوام این آقایی که منزل من اومده مدحش کنم، اصل مقصود من این است که من امشب مهمان دارم، کیه؟ رجل، جا انی رجلون، میخوام به شما خبر بدم که امشب یک مردی مهمان من است، پس این جا انی رجلون مقصود من است که میخوام به شما خبر بدم که مهمانی دارم، مرد است. و هو مجتهد چیه؟ میگم بله مهمان من مجتهده، ها ملتفت باشی، حمال و بقال نیست، این برای مدح این رجله. در رأی ابن مالک این و هو مجتهدون کلام نیست، چون مقصود من این نیست که این مجتهده، مقصود اینه که من مهمان دارم. جا انی رجلون کلامه برای ابن مالک، اما و هو مجتهد که این صفت است برای رجل، این دیگه کلام نیست، چون مقصود من نیست، مقصود من اون اولیه، این برای توضیحش آمده هست. اما برای اون سه بزرگوار، صاحب مفصل، صاحب لغات، ظاهر کلام مصنف، اینجا دو جمله، دو کلام داریم. جا انی رجلون یک کلام، هو مشهدنم یک کلام، چون پیش اونها مقصودم لذات شرط نیست. جا انی رجلونم کلام است، هو مشهدنم کلام است. پس اگر از ما بپرسن که آقا جا انی رجلون هو مجتهدون دو کلامه یا دو کلام نیست، میگیم ما مقلد ابن مالکیم، دو کلام نیست، یک کلامه یک جمله. اونی که مقلد آقای صاحب لباب و مفصل و مصنفه، اونا میگن این دو کلامه، جا انی رجلون کلام است، هو مشهدونم کلام است. پس فرق بسیل اینجا شد. حالا عبارت گوش بدین. فحین اذن یصدق الجمله علی الجمله الخبریه، یعنی جمله اخباریه نه انشائیه، علی الجمله الخبریه و الجمله الواقعه اخبارا. واو داره شما یا نداره؟ پس الواقعه رو بچسبون به خبریه. فحین اذن یصدق الجمله علی الجمله الخبریه الواقعه اخبارا، جمله ای که خبر واقع شده باشد. زیدون یقومو، این یقومو جمله ایست خبر زید، و جمله هم جمله خبریه یه، چون سیوتی اگر خونده باشی اونجا میگه جمله انشائیه خبر نمیشه، باید جمله اخباری باشد. پس بنابراین کلام به رأی ابن مالک صدق نمی کند بر جمله ای که خبر واقع شود، صدق نمی کند بر جمله ای که صفت واقع شود که الان توضیح دادیم. فهین ازین یستق الجمله علی الجمله الخبریه الواقعه اخبارا او اوصافا، بخلاف الکلام که کلام بر جمله ای که خبر باشه صدق نمی کند، بر جمله ای که صفت باشه صدق نمی کند. چرا؟ چون صفتی که فهمیدیم که مقصودا لذاته نیست، برای توضیح رجله. جمله خبر هم تنها مقصود نیست، خبر است برای مبتدا، خودش مقصودا لذاته نیست، مقصود است که خبر برای مبتدا بیاریم. اینها برای ابن مالک کلام نیست اما جمله هست، برای صاحب مفصل و لباب و مصنف اینا کلام هستن یا نیستن؟ هستن، چون اونها قید مقصودا لذاته نزدن. پس این مثالی که من عرض کردم، جاءنی رجلون هو مجتهدون، به رأی جناب ابن مالک دو کلام نیست، یک کلام است و یک جمله، به رأی اون سه نفر دو کلام است. بخلاف الکلام و فی بعض الحواشی ان المراد بالاسناد هو الاسناد المقصود لذاته و حین اذن. بله، میگه چیزی را در کلام کسی دیدی نگو این عقیده را اداره، بگرد عقب قرائن. تا حالا ما عقیده مصنف را چه درست کردیم؟ گفتیم عقیده چه داره؟ که رأیش با رأی مفصل و لباب مطابقه، که هر دو را یک چیز میدانن. لیکن میگه بعضی حواشی که مصنف در جاهای دیگه ازش خبر داده اند، که مصنف با ابن مالک رفیق است نه با لباب و با مفصل، خب پس ما باید تتبع کنیم ببینیم که این آدم ظاهرش این بود که با لباب و مفصل موافقه، اما اون حاشیه میگه نه، ابن حاجب با جناب ابن مالک موافقه. اگر با ابن مالک موافق شد، جا انی رجلون هو مجتهدون در رأی مصنف دو کلامه یا یک کلامه یک جمله؟ جمله. پس هر چه شنیدی نگو ای عقیده ایشه، ممکن است تقیه کرده، ممکن است غرض دیگه داشته. خب و فی بعض الحواشی، یعنی در بعض حاشیه کتاب، ان المراد بالاسناد مصنف هم چه گفته؟ مراد بالاسناد هو الاسناد المقصود لذاته، گفته اسنادی که خودش مقصود باشد. و حین اذن یکون الکلام عند المصنف ایضا اخص من الجمله، که مطابق میشد با ابن مالک که قید مقصود لذاته را در کلام شرط کرده. پس رأیش با رأی ابن مالک موافقه، نه با رأی جناب مفصل و لباب. تمام شد. ولایت اصد و انموزج است، اگر خوب دقت کنیم معنا کردن هم نمیخواد. ولا يتأتى اي لا يحصل ذلك اي الكلام الا في ضمن اسمين. والمزاج میگه دیگه سوال مسئله چند صورته؟ ششتا؟ میگه دو صورتش کلام، بقیه چارتا دیگه کلام نیست. اگر المزاج یادت باشه. ولا يتأتى اي لا يحصل ذلك، یعنی حاصل نمیشود کلام الا في ضمن اسمين، زیدون اسدون دو اسم، احدهما مسندن بالا یا پایین نیست خبر، که یکی خبر باشد و الاخر مسندن اله یعنی مبتدا. این یک اسم، دو تا اسم باشن، یکی مبتدا یکی خبر. او فی ضمن اسم مسندن اله و فعل مسند، اینجا بالای مسندن اله بینیست فاعل یا نائب فاعل، یا کلام حاصل میشد در ضمن اسمی که یا فاعل باشد در فعل معلوم، یا نائب فاعل باشد در فعل مجهول، و یک فعلی که مسند است. و انشاءالله اینو فراموش نکن. در متول این مختصر یادم نیست داره یا نه، متول خوب یادمه که میگه فعل تمام عمرش مسند است، از مسند بودن هیچ وقت خارج نمیشد، اما اسم گاهی مسند میشد گاهی مسندن اله. پس اگر دو اسم شد، یکیش مسند یعنی خبر، یکی مسندن اله یعنی مبتدا، اما اگر یک اسم و یک فعل شد، اونجا گفتیم مسندن اله یا فاعل در فعل معلوم، یا نائب فاعل در فعل مجهول، و یکی هم فعل که مسند است، همیشه فعل مسند است. او فی ضمن اسم مسندن اله و فعل مسندن. و فی بعض النسخه او فی فعل و اسم، از خالد از کنم کتابیست آثار عجم مال مرحوم مرزا فرصت شیرازی صاحب اشکال المیزان، در اون کتاب در حاشیش یک مطلبی اشاره شده است. خوب یادم نیست که در این آثار العجم یا در سید الانشاء نوظهور، اونم کتابیست در انشاء نامه نویسی اینها، حالا یا در اونه یا در اونه یادم نیست، میگه سر تا سر ایران به هر شهری کوچیکی بزرگی بروی خوشنویس پیدا میشد، دو تا سه تا ده تا خوشنویسن، اما سر تا سر ایران بگردی یا صحیح نویس پیدا نمیشد، اولا پیدا بشد تک و توکی. صحیح نوشتن یک مطلبه، خط خوش نوشتن مطلب دیگری. حالا جناب ملا جامی میگه متن مصنف این دویمی او فی ضمن چه؟ اسم و فعل. میگه بعضی حواشی دارد، بعضی نسخ دارد فعل و اسم، که اول فعل گفته بعد اسم را، چرا؟ سرش معلومه، سیوتی یادته. و بعد فعل فاعل، مسندن اله گفتیم یا فاعل یا نائب فاعل، فاعل و نائب فاعل قبل از فعل است یا بعد از فعل؟ مکانش بعد است، در نوشتنم باید بعد می نوشت. بود او فعل و اسمین، اینا رو دیگه نکته سنجه ها می فهمن. پس این متن مصنف خراب نوشته، او فی اسم و فعل، ولی که اسم گفتیم مسندن اله میشد یا فاعل یا نافاعل، حقش بود عکس بگرد او فی فعل و اسم. چرا؟ اینا برای اهل ذوق میگرد، نه برای بعضی اشخاص، به جتیم که شرافت باید محفوظ بمانه، هر جا که شرافت محفوظ نمان شعر حافظ بکنم یا نه؟ بله. همای گومه فکن سایه شرف هرگز در اون دیار که توتی کم از زغن باشد. اون کلاغ کلاغ خلاص اینه کلاغ میگن اینجا چی میگن نمیدونن. اون مردم احترام میکنن توتی رو احترام نمیکنن، میگن اینجا جای موندن نیست. همای گومه فکن سایه شرف هرگز بر اون دیار که توتی کم از زغن باشد. میگد این که شما در نوشتن اسم را جلو کردی، فعل مؤخر، این وضع این جمله نیست، در این جمله فعل همیشه مقدمه، چرا ترتیب را خراب نوشتی؟ باید بگفتی او فی فعل و اسمن. انشاءالله اهل ذوق میفهمن و شعرم بخونن دیگه. شعرگویون جن فدای شعر سنجون میکنن، دختر هر کس نجیب افتاد مفت او گردن کلفته. حالا سخن گفتن سخن سنج میخواهد که این داره چه میگه. میگه این متن خراب است، اسمن و فعلن، باید فعلن و اسمن. و فی بعض النسخ او فی فعلن و اسم، یعنی اول فعل بنویسد بعد اسم را. میگن چرا؟ فإن التركيب الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى ستة اون مزجزها. مزجز ایسه کلمه را اسم و فعل و حرف به هم دوتا دوتا بسل کنیم شش صورت میشد. واضح شش صورت، هر دو حرف یک، هر دو فعل ای دوتا، هر دو اسم ای ستا، یکی حرف یکی فعل ای چندتا، یکی حرف یکی اسم ای چندتا، یکی دیگه چه شد؟ فعل و اسم، فعل و اسم ششتا شد. دوتا اینها کلام میشد، او دوتا که کلام میشد یکی هر دو اسم، او یکی دیگه فعل و اسم یا اسم و فعل، فعل و اسم. پس عبارت خراب است. فَإِنَّ تَرْكِيبَ سُنَائِيَ الْعَقْلِي، بذات این که ترکیب دوتا دوتا، سنائی یعنی دوتا دوتا، العقلی یعنی به حکم العقل، ترکیب بین الاقسام الثلاثه یعنی اسم و فعل هر، یرتقی الى سته، شش صورت میشه. ثلاثه منها من جنس واحد، سه صورت از یک جنس، اسم اسم، فعل فعل، حرف حرف، این ستات واضحه. من جسم جنس واحد، اسم و اسم یکی، فعل و فعل ای دوتا، حرف و حرف ای ستا، و ثلاثه منها من جنسین مختلفین، ستا دیگه جنسش مختلفه، اسم حرف، اسم و فعل، فعل و حرف دیگه، اسم و حرف، فعل اون مدده، اسم و فعل این یکی مختلفه، اسم و حرف اینم مختلف ای دوتا، فعل و حرف اینم مختلف ای ستا. خب ستا و ستا چند تا میشه؟ ششتا. و من البین، و واضح است، ان الکلام لا یحصل بدون الاسناد، این واضح است که کلام بدون اسناد نمیشد. اسناد یا بین دو اسم است یا یک فعل و یک اسم، اما اون چارتای دیگه اسناد ندارن. و من البین ان الکلام لا یحصل بدون الاسناد، و الاسناد لابد له من مسند و مسند اله، اسناد هم چاره ندارد، یک مسندی میخواد و یک مسند اله. و هما لا یتحققان الا فی اسمین، ای که مسند و مسند اله داشته باشد محقق نمیشد مگر بین دو اسم او فعل او اسم و فعل، یا بین اسم و فعل. میگیم آقای ابن ملجانی تو چرا خودت اسم را جلو انداختی؟ واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایون چرا خود توبه کمتر میکنن؟ لما تعمرون الناس، بله میگه ای فلسفه که چرا شراب خوردی؟ بیچاره تو از شراب بدتر داری میخوری، غیبت میکنی، تهمت میزنی. و شعر عربی رو بخونم زود رسیم. هبت البلبل بالوحی علی الارض و طارا، یعنی جبرئیل آمد و احکام آورد رفت، ابتلا الشارب بالخمر، او شرابخار مبتلا شد بیچاره. فلاموه و جهارا همش تو سرش میزنن ای خبیث ای فلان تو شراب میخوری. لیت فی کل حرامن نشأت تأت الخمارا، کاش که در هر حرامی سکر و مستی می آورد. فتر الناس کما انی ارى الناس سکارا، شراب هزار بطری شراب کسی بخورد به قدر یک غیبت معصیت نیست. غیبت هست مرتبه با مادر خود زنا می کنه، اون مسجد این قدره مقصود. میگیم تو داری اشکال میکنی که بعض حواشی خوب نوشته که فعل جلو انداخته و خودت اسم را جلو انداخته مثل معتن. خب و هما یعنی اون مسند و مسندون اله لا يتحققان الا فی اسمین او فی اسم و فعل. و اما الاقسام الاربعه الباقیه، اما چهار قسم دیگر، ففی الحرف و الحرف کلاهما مفقود. هما را بدن به مسندون اله و مسند، یعنی دو تا حرف باشد هیچ کدامش مسند نمیشد، هیچ کدام مسندون اله نمیشد، هر دو مفقودن. ففی الحرف و الحرف کلاهما مفقود مفقودان. و فی الفعل و الفعل، دو فعل جمع شد، یکیش هست یکی نیست. فعل همیشه چیه؟ فعل مسند، مسندون اله نداره، برای همین گفتم که فعل همیشه مسند است. و فی الفعل و الفعل یکی، و فعل فعل و الحرف که مفقوده المسند اله مفقودون، چون فعل مسند اله نمیشه، همیشه مسنده. و این کان مسند اله نه یک ساعت جلو رفتیم. و فعل اسم و الحرف احدهما مفقود، اما در اسم حرف یکی مفقوده. چرا؟ چون اگر اسم مسند اله قرار دادی چه مفقوده؟ مسند. اگر مسند قرار دادی چه مفقوده؟ مسند اله. و فی الاسم و الحرف احدهما مفقود، فان الاسم ان کان مسندا فالمسند اله مفقود، و ان کان مسندا اله فالمسند مفقود. این تموم شد. و نحو و یازد برای فردا شب. Thank you.